سلام، صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه 12 شهریور ماه 404. اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. طبق روال هر روز بعد از مرور مهمترین اخبار 24 ساعت گذشته، گزارش‌های روزنامه پیام ما رو براتون روایت می‌کنم. از رؤیای نیمه تمام ایران در رودی آغاز می‌کنیم. بانویی که خانه و زندگیش را بخشید تا موزه‌ای برای هنر ایران بنا شود، اما سالها پس از درگذشت او وصیت هنرمند جهانی بلا تکلیف است. در قلب زاگرس دولت با تمام قوا پشت ساخت سد ماندگان ایستاده. پروژه‌ای در دل منطقه حفاظت شده دنا که بی‌اعتنا به مجوزهای محیط زیستی پیش می‌رود. گزارش بعدی به اختلاف بر سر سرنوشت 2000 تابلوی هنری اختصاص دارد. آثاری که قرار بود به نام سهراب و فاروق در موزه جمع شوند، اما حالا میان هنرمندان و مؤسسه فرهنگی به مناقشه حیثیتی بدل شدند. همزمان بحران مصرف الکل و نبود مراکز ترک ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و سرانجام تصویری که از یوز آسیایی در نایبندان ثبت شد، امیدی دوباره برای حیات وحش، اما در سایه کمبود نیرو و تجهیزات حفاظتی این امید شکننده تر از همیشه است. هشدار یک متخصص محیط زیست: جنگل‌های ایران از نقطه بازگشت عبور کرده‌اند. افشین دانه‌کار، متخصص برجسته محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، وضعیت منابع طبیعی ایران را بحرانی دانست و بر لزوم تغییر نگرش اساسی در مدیریت این منابع تاکید کرد. عضو شورای عالی محیط زیست با اشاره به مشکل جنگل‌های شمال کشور افزود: اگر برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری نادرست باشد، پس از مدتی باید متوقف شود. در غیر این صورت، آسیب‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند. مشکلی که امروز در جنگل‌های شمال شاهد آن هستیم و مجبور به اعلام استراحت جنگل شده ایم. این متخصص محیط زیست در خصوص جنگل‌های هیرکانی که 40 میلیون سال قدمت دارند گفت: بزرگترین تهدید امروز این جنگل‌ها برداشت چوب غیر مجاز یا دزدی چوب و رهاسازی مدیریت جنگل است. سازمان جنگل‌ها باید برای این جنگل‌ها طرح‌های مدیریتی بدون برداشت چوب تدوین کند. دریاچه مصنوعی جایگزین دریاچه ارومیه می شود. شهردار ارومیه از برنامه ریزی و ساخت دریاچه مصنوعی با آب شور در حاشیه دهکده ساحلی چیچست تا پایان سال آینده خبر داد. شهردار ارومیه گفت آب این دریاچه مصنوعی شور و برای عموم خواهد بود و مردم می توانند در آن شنا و همانند دریاچه ارومیه از لجن آن نیز استفاده کنند. مدارس دولتی سهمی از رتبه‌های برتر کنکور ندارند. هیچ کدام از 37 رتبه برتر کنکور امسال در مدارس دولتی تحصیل نکردند. بر اساس تحلیل نتایج کنکور امسال، هر داوطلبی که امکان پرداخت پول در مدارس نیمه دولتی، سمپاد و غیر انتفاعی را داشته باشد، رتبه بهتری کسب کرده و افرادی که توان مالی و دسترسی به منابع آموزشی برتر را ندارند، در این مسابقه طبقاتی برنده نمی شوند. با توجه به نتایج کنکور سراسری امسال، تهران و شهرهای بزرگ سهم بسزایی در نفرات برتر کنکور داشتند، به طوری که از بین 37 رتبه برتر اعلام شده از سوی سازمان سنجش، بیش از 25% از رتبه های برتر کنکور تنها به تهران اختصاص داشته است. بررسی سهم مدارس مختلف در بین رتبه های برتر نشان می دهد 78% رتبه ها از مدارس سمپاد، 10% از مدارس غیر انتفاعی و 8% از مدارس نمونه دولتی بودند. بقایی حقابه ایران از هیرمند پیگیری می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت حقابه ایران از هیرمند و سایر ورودی های آبی از افغانستان یکی از دستور کارهای ثابت وزارت امور خارجه است. این موضوع هم از طریق سفارت ایران در کابل و هم به روش های دیگر پیگیری می شود. وزارت نیرو به عنوان متولی موضوع و وزارت امور خارجه به عنوان مسئول دیپلماسی از تمامی فرصت‌ها برای بیان نگرانی‌ها و تلاش در یافتن راه حل‌هایی برای کاهش مشکلات استفاده می‌کنند. پاسخ سخنگوی دولت به پیام ما در مورد خرید زباله‌سوز 6000 تنی از سوی شهرداری تهران: سازمان حفاظت محیط زیست باید تایید این کار را بدهد و بدون تایید این سازمان اقدامی انجام نخواهد شد. فاطمه مهاجرانی اطمینان داد که مدیریت پسماند روش‌های قابل اتکایی مانند تفکیک از مبدأ، بازیافت و غیره دارد که نیازی به خرید زباله سوز با آلایندگی جدید نیست. هفته گذشته خبری از کارگروه ملی پسماند کشور مبنی بر تصمیم شهرداری برای خرید یک زباله سوز 6000 تنی معادل زباله تولیدی پایتخت منتشر شد. منابع خبری پیام ما از مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست و کارگروه ملی پسماند با این طرح به دلیل آلایندگی آن خبر می‌دهند. همچنین کارشناسان پسماند می‌گویند پسماند تهران راه حل‌های مقرون به صرفه دیگری نیز دارد. بعد از مرور اخبار، روایت من از گزارش‌های روزنامه پیام ما رو بشنوید. ایران دررودی، بانوی نقاشی که عمرش را وقف فرهنگ و هنر این سرزمین کرد، سال‌ها در پی ساخت موزه‌ای بود تا آثار و اندیشه‌هایش به نسل‌های آینده منتقل شود. او خانه‌اش در پاریس را فروخت، از فروش تابلوهای ارزشمندش گذشت و حتی در واپسین روزهای زندگی، در حالی که بیماری توانش را گرفته بود، باز هم نامه می نوشت و وعده های فراموش شده مسئولان را یادآوری می کرد. رؤیای او ایجاد مرکزی برای تبادل فرهنگی ایران با جهان بود. اما نزدیک به یک دهه از کلنگ زنی موزه گذشته و زمین آن همچنان در اختیار شهرداری تهران مانده است. فرزانه قبادی در گزارشش در این باره نوشته مؤسسه‌ای که با وصیت دررودی برای پیگیری این آرزو تشکیل شده، پس از سالها دوندگی حقوقی و اداری هنوز نتوانسته مالکیت عملی زمین را پس بگیرد. در حالی که طراحی بنا توسط جهانگیر درویش به عنوان اثری هنری آماده اجراست و بیش از 200 تابلو از دررودی در انتظار نصبند، بی توجهی و تعلل دستگاه‌های مسئول مانع اصلی تحقق این وصیت فرهنگی است. دوستان و همراهان اون تاکید دارند که چنین موزه‌ای نه تنها یادمان یک هنرمند جهانی، بلکه فرصتی بی‌بدیل برای ارتقای فرهنگ عمومی خواهد بود. ایران دررودی با همه سختی‌ها ایستاد، اما امروز اجرای آرزوی او آزمونی است برای میزان تعهد ما به پاسداشت هنر و میراث فرهنگی. وفاق دولت علیه محیط زیست. ماجرای سد ماندگان در دل منطقه حفاظت شده دنا، رودخانه ماربور و سرشاخه های کارون را در معرض خطری بزرگ قرار داده است. پروژه‌ای که بدون هیچ مطالعه و مجوز محیط زیستی آغاز شد، حالا با حمایت مستقیم معاون اول و حتی دستور رئیس جمهوری برای جلوگیری از شکایت دستگاه‌ها ادامه می‌یابد. سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید ما مخالفیم، اما اجازه نداریم اقدام حقوقی کنیم و فعالان محلی از پنهانکاری و بی‌پاسخ ماندن پرسش‌هایشان در سامانه شفافیت خبر می‌دهند. در این میان نه نمایندگان مجلس و نه دادستانی نتوانستند روند را متوقف کنند. حتی هشدارها درباره تبعات اجتماعی، امنیتی و زیست محیطی انتقال آب هم نادیده گرفته شده است. حالا فعالان میگویند تصمیم دولت روشن است. تکمیل سدی که آینده دنا و کارون را تهدید میکند، هرچند به قیمت نابودی ذخیره‌گاه‌های طبیعی کشور. این روند پرسشی بنیادین را پیش روی جامعه قرار میدهد. اگر دستگاه مسئول حفاظت از محیط زیست نتواند در برابر فشارها بایستد، چه نهادی حافظ حیات رودها، جنگلها و زیست بومهای ایران خواهد بود؟ روزنامه پیام ما در دو گزارش به پیامدهای این مسئله پرداخته بود. گزارشی از بهمن ایزدی با تیتر رودخانه ماربور در آستانه حذف از نقشه جغرافیایی ایران و گزارشی از ستاره حجتی با عنوان سرنوشت سد ماندگان معلوم نیست. برای خوندن این مطالب به وبسایت پیام ما .ir سر بزنید. سرنوشت مبهم 2000 تابلو. بیش از 8 ماه از جنجالی می‌گذرد که سرنوشت 2000 اثر هنری را در حاله‌ای از ابهام فرو برده است. آثاری که قرار بود در موزه‌ای با محوریت نام سهراب سپهری و فروغ فرخزاد نگهداری شوند، اما حالا به محور یک اختلاف پیچیده میان جمعی از هنرمندان و مدیر مؤسسه فرهیختگان عصر هنر علیرضا عزیزی بدل شدند. بر اساس گزارش‌ها، هنرمندان می‌گویند هیچ توافقی درباره بازپسگیری آثارشان صورت نگرفته و برخلاف برخی شایعات پرونده همچنان باز است. ماجرا از زمانی آغاز شد که عزیزی وعده ساخت موزه‌ای دائمی داد و هنرمندان حدود 2000 تابلو را به او سپردند، اما در نشست 29 آذر 403 این وعده را انکار کرد و آثار را اهدا شده به مؤسسه دانست. این تغییر موضع موجی از اعتراضات را به همراه داشت و با انتشار بیانیه جمعی از هنرمندان، وزارت ارشاد نیز وارد ماجرا شد. هرچند پیشنهاد داوری و صلح مطرح شد، اما معترضان میگویند چون این روندی ضمانت اجرایی ندارد و تا کنون هیچ بازگردانی یا توافق رسمی انجام نشده است. آنان پرسش‌های بی‌پاسخی را طرح کردند، از جمله اینکه چرا روند بررسی شفاف نیست و چه نهادی مسئول اجرای توافق خواهد بود. امروز این بحران فراتر از یک دعوای حقوقی به موضوعی حیثیتی برای اعتبار فرهنگی کشور تبدیل شده است. پایان ماجرا همچنان نامعلوم است و هنرمندان تأکید می‌کنند تنها شفافیت و تضمین حقوقی می‌تواند این بن‌بست را بشکند. ترک الکل ممنوع. بحران مصرف الکل در ایران در حالی مورد تأکید معاون وزیر بهداشت قرار گرفته که به گفته او میزان مصرف در کشور بالاست و آثار آن را می توان در آمار پیوند کبد و مرگ های ناشی از مسمومیت مشاهده کرد. علیرضا رئیسی هشدار داده که پاک کردن صورت مسئله راه حل نیست و وجود مراکز ترک الکل ضروری است. با این حال روند توسعه این مراکز از سال 1393 متوقف شد و هیچ آماری از گسترش آنها در دست نیست. در حالی که سازمان جهانی بهداشت اعلام می‌کند مصرف الکل سالانه جان میلیون‌ها نفر را در جهان می‌گیرد، در ایران نبود مراکز تخصصی ترک مصرف کنندگان را با خطر بالای الکل‌های تقلبی و مسمومیت‌های مرگبار روبرو کرده است. بر اساس گزارش‌های رسمی تنها در بازه 1398 تا 1400 بیش از 2000 نفر به دلیل مسمومیت الکلی جان خود را از دست دادند. در همین حال وزارت بهداشت و بهزیستی هر کدام با استناد به محدودیت‌های قانونی از مسئولیت مستقیم در این حوزه شانه خالی می کند و درمان اعتیاد به الکل عملاً بی‌متولی مانده است. کارشناسان هشدار می دهند که تداوم این وضعیت نه تنها آمار مرگ و میر را افزایش می دهد، بلکه می تواند بحران سلامت عمومی را در سالهای آینده تشدید کند. راه حل شفاف سازی، پذیرش واقعیت و ایجاد مراکز درمانی تخصصی است، چرا که نادیده گرفتن این آسیب هزینه‌های انسانی و اجتماعی سنگین تری به جامعه تحمیل خواهد کرد. مشاهده یوزها در سایه کمبودها. فیلمی که از مشاهده دو یوز آسیایی در پناهگاه حیات وحش نایبندان منتشر شد، بار دیگر توجه ها را به زیستگاه‌های جنوبی این گونه کمیاب جلب کرد، جایی که با وجود وسعتی بیش از 1.5 میلیون هکتار، تنها 6 محیطبان برای حفاظت آن فعالیت می‌کنند. این خبر در روز ملی یوز هم امیدواری به زنده بودن این گونه در نایبندان را تقویت کرد و هم پرسش‌های تازه‌ای درباره سرنوشت و پراکندگی یوزها در ایران مطرح ساخت. کارشناسان محیط زیست می‌گویند ثبت چنین تصویری می‌تواند نشانه ای از تردد یوزها بین پارک ملی توران و نایبندان باشد، اما بدون پایش منظم و نصب دوربین های تله‌ای نمیتوان درباره وجود جمعیت پایدار در این منطقه اطمینان داشت. علی رنجبران حفاظتگر هشدار داده که تنها دیدن یوز به معنای احیای جمعیت نیست و کمبود نیروی حفاظتی و کاهش طعمه همچنان تهدیدی جدی است. حامد ابوالقاسمی نیز تأکید کرده رها کردن زیستگاه‌های جنوبی خطای بزرگی بوده و حالا مشاهده یوز در نایبندان یادآوری می‌کند که حتی مناطقی که سال‌ها بی‌خبر ماندند نیازمند پایش علمی و حمایت فوری هستند. حالا همه نگاه‌ها به تصمیم‌های عملی مسئولان برای تجهیز، جذب نیرو و جلب مشارکت جوامع محلی دوخته شده است. اگر این گام ها برداشته شود، شاید بتوان به بازگشت یوزها به نایبندان امیدوار بود و اگر نه، این مشاهده هم به فهرست کوتاه مدت خبرهای خوش اما ناتمام اضافه خواهد شد. برای خوندن متن کامل گزارش هایی که روایت کردم به وبسایت پیام ما .ir سر بزنید و پیام ما رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. سپاس از همراهیتون. ایام بکام. خدا نگهدار.